نیست.
فکر میکردم باید حمام کنم. انقدر که احساس کثیفی داشتم فکر میکردم مثل لازاروس بوی گند و تفون میدم. اما کاملا تمیز بودم و بو نمیدادم. خودم را با آشپزخانه کشاند و شعله گاز زیر ظرف لوبیا و ظرف آب را خاموش کردم و دوباره به اتاق نشیمن برگشتم. شیشه کنیاک را در دهانم گذاشتم و این هم کمکم نکرد. حتی صدای زنگ تلفن هم مرا از حالت خفگیم بیرون نیاورد. گوشی را برداشت و گفتم بله. و زابین امونز گفت
ها؟ این چه کارهاییست که میکنی؟
ساکت ماند و او ادامه داد
برای هم تلگرام میفرستی. به نظر خیلی ناراحت کننده میرسد. آیا واقعا اوضاع اینقدر خراب است؟
بیرمق گفتم به اندازه کافی خراب است.
من با بچه ها رفته بودم پیاده روی و کال هم برای 2 هفته با بچه های کلاسش به یک اردوی مدرسه‌ای رفته و قبل از اینکه بتوانم به تو زنگ بزنم باید یکی را پیش بچه ها میآوردم.
نفسش کمی تند میزد و صدایش مثل همیشه کمی عصبی بود. من دلم نمیآمد از او درخواست پول کنم. از زمانی که کارل ازدواج کرده همیشه روی حداقل‌های زندگیش حساب می‌کند. زمانی که با اون مجادله داشتم وی صاحب 3 فرزند بود و 4 رومی هم در راه بود. ولی جرأت نداشتم از زابینه بپرسم آیا 4 رومین بچه هم متولد شده است؟ همیشه در خانه آنها بحث و جدل بر سر پول بود و همه جا دفترچه‌های حساب و کتاب لعنتی امونز پخش بودند. و اگر من با او تنها می‌شدم کارل به طرزی زشت شروع به صحبت‌های رک مردانه می‌کرد. صحبت‌هایی در مورد بچه دار شدن که همیشه کلیسای کاتولیک را مقصر می دانست. مخصوصاً جلوی من بیشتر از تقصیر کلیسای کاتولیک می گفت. و همیشه در صحبت‌های من به یک جایی می رسیدیم که او مرا مانند سگی گریان می نگریست. و اغلب در این لحظات زابینه وارد می شد و نگاهی تلخ به او می کرد زیرا دوباره حامله بود. برای من چیزی بدتر از آن نیست که زنی به خاطر بارداریش شوهرش را به تلخی برانداز کند و بعد دوتایی زانو به سینه می گرفتند و می گریستند. زیرا واقعا هم دیگر را دوست دارند. وقتی امانز دائم از انضباط و گوش به فرمانی بیچون و چرا صحبت می کرد بچه ها را توی لگنهای ادرارشان دمر می کردند و دستمالهای خیس را روی موکتهای تازه می انداختند. آن وقت چاره جز این نمی دیدم که به اتاق بچه ها رفته با چند تا مسخره بازی آنها را آرام کنم. اما آنها هرگز آرام نمی شدند و از فرط اشتیاق جیغ می کشیدند و می خواستند همه کارهای مرا تقلید کنند. و در خاتمه هر کدام از ما با بچه ای در بغل نشسته و بچه ها اجازه داشتند لبی به لیوانهای شراب من بزنند. کارل و زابینه شروع به صحبت در مورد کتابهایی کرده بودند که در آنها می شد دریافت چه زمانی زنها بچه دار نمی شوند. با این وجود مرتب بچه دار می شدند و این را به یاد نمی آوردند که تعریفهایشان برای من و ماری بود که بچه دار نمی شدیم چه رنجاور بود. وقتی کارل مست بود شروع می کرد به دشنام فرستادن به روم و تقاضاهای او از کاردینال ها و پاپ ها افزایش می یافت. و مسخره تر از همه آن بود که من شروع به دفاع از پاپ می کردم. ماری این را خیلی بهتر می دانست و افکار کارل و زابینه را در این مورد روشن می کرد که کاردینال ها راجع به این مسئله بچه در روم هم کار دیگری نمی توانند بکنند. در آخر آنها به نوعی زیرکانه هم دیگر را می نگریستند. گویی می خواستند بگویند شما دوتا حتما یک کلکی در کارتان هست که بچه دار نمی شوید. و اغلب صحبت ما بدین ترتیب تمام می شد که یکی از بچه های خسته گیلاس شراب من یا ماری یا کال یا زابینه را می کشید و تمام شراب روی برگه های بر روی هم انباشته روی میز می ریخت. و مسلماً برای کارل که همیشه از انضباط و مراقبت برای شاگردانش موعظه می کرد بسیار زشت بود که ورقه های مشق بچه ها را اینک با لکه های شراب به آنها بازگرداند. بچه ها کتک می خوردند و گریه می کردند. با نگاهی مثل آخ شما مردها که زابینه به ما می کرد با ماری به آشپزخانه می رفت تا قهوه ای درست کند. و حتما آنجا با هم حرف زنانه می زدند. حرفایی که برای ماری شرم‌آور بودند. همچنان که صحبت‌های مردانه برای من شرم‌آور بودند. وقتی بعد با کارل تنها می شدیم او دوباره با لحنی تهمت‌آلود شروع به حرف زدن راجع به پول می کرد. گویی می خواست بگوید من با تو راجع به پول صحبت می کنم چون تو مرد خوبی هستی. از این مسائل سر در نمی آوری. آهی کشیده و گفتم زابینه من حسابی بیچاره شدم. شغلی، روحی، بدنی و مالی. من...
اگر واقعا گرسنه‌ای امیدوارم که بدانی همیشه اینجا یک کاسه سوپ برات روی اجاق گاز هست.
از حرفش متأثر شد و سکوت کردم. لحن صحبتش خیلی صادقانه بود. پرسید:
میشنوی؟
میشنوم و دیر دیر تا فردا ظهر میام که کاسه سوپم رو بخورم و اگر شما احتیاج به کسی دارید که از بچه های تو مراقبت کند من زبانم گرفته بود. من که نمیتوانستم کاری را که همیشه برایشان مجانی انجام میدادم الان در قبال پول انجام دهم و در ذهن یاد داستان تخم مرغ و گروگار افتادم. زابین خندید و گفت
خب بگو، حرفت را بزن.
منظورم این است که اگر بتوانید من را به آشنایانتان معرفی کنید، من تلفن دارم و از همه ارزان‌ترین کار را میکنم. او مکث کرد و من میتوانستم یکی خوردنش را خوب حس کنم و گفت
تو؟ من الان نمیتوانم زیاد صحبت کنم، اما زود بگو چی شده و چه اتفاقی افتاده.
ظاهراً او تنها کسی در بون بود که مقاله انتقادی کاسترت را نخوانده و به ذهنم رسید که او اصلا نمیتوانست چیزی در مورد من و ماری و اتفاقی که برای من افتاده بداند. او با کسی در این جمع کاتولیک آشنایی نداشت. گفتم زابینه، ماری ترکم کرده، با یک شخصی به اسم سوفنر ازدواج کرده.
خدای من، این حقیقت نداره.
چرا حقیقت داره؟
سکوت کرد و شنیدم که یک نفر به بدنه تلفن همگانی ضربه ای زد. حتما یک احمقی که میخواست به همبازی اسکیت بردش بگوید چگونه او با تک خاله دلش بدونه 1-3 بازی را برده است. زابینه آرام گفت
تو میبایست با او ازدواج میکردی؟ منظورم این است که خودت میدانی منظورم چیست؟
میدونم، من هم میخواستم باش ازدواج کنم، اما بعد فهمیدم که این برگه لعنتی محضر را باید میداشتیم و بعد امضا. میفهمی؟ باید امضا میدادم که بچه های من را کاتولیک باراوریم.
نگو که رابطه شما به خاطر این مسئله به هم خورده.
مشت زدم به تلفن همگانی بیشتر شده بود.
نمیدانم ولی با این دلیل شروع شد، اما خیلی چیز هم بهش ربط دارن که من نمیفهممشان. گوشی رو قطع کن زابینه، در غیر این صورت این دیوانه هیجان زده آلمانی دم تلفن تو را میکشد. شهر پر از این جنایتکارهای دیوانه جنسی شده.
تو باید به من قول بدهی که پیشم میایی و به آن فکر کن که سوپ تو تمام روز روی آتش گرم میماند.
صدای او را ضعیفتر و ضعیفتر میشنیدم و گفت
بدجنسیه.
مظاهران زابینه از شدت آشفتگی فراموش کرده بود گوشی تلفن را درست روی دسته تلفن بگذارد و شاید آن را روی تاخچه زیر تلفن، جایی که دفترچه تلفن را رویش می‌گذاشتند، گذاشته بود. و همچنین صدای مردک را شنیدم که گفت چه عجب، اما به ظاهر زابینه رفته بود. من خیلی بلند با صدای بالا و تیزی درون گوشی فریاد زدم کمک کمک، و مردک گول کارم را خورد و گوشی را برداشت و پرسید میتوانم کاری برای شما بکنم؟ صداش خیلی جدی و مردان و محکم بود و میتوانستم یک چیز ترشمزه ای را مثل ماهی کنسروی یا همچین چیزهایی بو کنم. و او گفت
الو.
من گفتم آیا شما آلمانی هستید؟ من فقط با آلمانی ها صحبت میکنم.
اصل خوب و درستی دارید. چه مشکلی دارید؟
من نگران دموکرات مسیحا هستم. آیا شما هم به دموکرات مسیحا رأی میدهید؟ او انگار بهش برخورده بود گفت
این که مسلم است.
پس حالا خیالم راحت شد و گوشی را قطع کردم.
بیست و یک.
میبایستی به آن مردک حسابی بد و بیراه میگفتم و از او میپرسیدم که آیا او به زن خودش تجاوز میکند و آیا بازی اسکات را با 2 امتیاز برده است و آیا در اداره با همکارانش یاوه‌گویی‌های معمولی همیشگی 2 ساعته‌اش را درباره جنگ پشت سر گذاشته است. او صدای یک شوهر واقعی و یک آلمانی درستکار را داشت و چه عجبی گفته بود که معنی گوشی را بگذار میداد. صدای زابینه امونز تا حدی آرامم کرده بود. صدایش تا حدی عصبی و هیجان زده به گوش می‌خورد، اما می‌دانستم که او کار ماری را واقعاً بی‌مروتی می‌داند و این را هم می‌دانستم که پیش او همیشه کاسه سوپی برایم روی گاز هست. او آشپز بسیار خوبی بود و اگر مدام آخ از شما مردها نگاهش را نمی‌داشت،
و مرتب باردار نبود، زنی بسیار شاداب و سرزنده بود. حتی به گونه بهتر و مهربانتر از کارل، کاتولیک بود. کارلی که هنوز به عقاید عجیب و غریب مسائل جنسی که در سمینارها برگزار میشد پایبند مانده بود. نگاه ملامت انگیز زابینه واقعا متوجه همه مردها بود. برگ نگاهش را فقط متوجه کارل به عنوان عامل اصلی موقعیتش میکرد، چشمانش به خصوص رنگ تیره‌ای به خود میگرفت. در این مواقع اغلب میکوشیدم حواس زابینه را با یکی از برنامه هایم که برایش اجرا میکردم پرت کنم و او خندهش میگرفت. خنده طولانی و صمیم قلب، تا زمانی که اشکش در میامد و اغلب در اشکش گیر میکرد و خندهش از بین میرفت و ماری میبایست او را از اتاق بیرون برد و تسکینش دهد. در حالی که کارل با چهره گرفته و گناهکار کنارم می نشست و به یک بار از روی استیصال شروع به تصدی کردن دفترها می کرد. گاهی به او کمک می کردم و با قلمی قرمز زیر غلط ها خط می کشیدم. اما او به من اعتماد نمی کرد و همه چیز را مجدداً کنترل می کرد و هر بار عصبانی می شد که من هیچ چیز را نادیده نگرفته بودم و برگه ها را درست صحیح کرد و خط کشیده بودم. او نمی توانست پیش خود تصور کند که من چنین کاری را به درستی و عادلانه و طبق خواسته او انجام داده باشم. تنها مشکل کارل مشکل مالی است. اگر کارل امانز یک خانه 7 اتاقه داشت، هیجان و عصبانیتش قابل اجتناب بود. من یک بار با کینکل بر سر عبارت حداقل مخارج زندگی مجادله داشتم. او یکی از نابغه های متخصص در این موضوع هست و فکر کنم او بود که حداقل مخارج زندگی بدون بهای اجاره را برای افراد مجرد در یک شهر بزرگ 84 مارک و کمی بعد تا 86 مارک محاسبه کرده بود. من با او از در مخالفت در نیامدم که او شخصا طبق قضاوت و حکایت تحوه‌آورش در مورد حداقل مخارج زندگی ظاهراً 35 برابر این مبلغ را به عنوان حداقل مخارج زندگی باز داشت. اینطور حرف ها زیاد از حد شخصی است و بی‌سلیقگی آدم را می‌رساند. ولی بی‌سلیقگی در این مسئله فقط این است که یک همچین شخصی برای دیگران حداقل مخارج زندگیشان را حساب می‌کند. در این مبلغ 86 مارک حتی مبلغی هم برای نیازهای فرهنگی گنجانده شده بود. احتمالاً سینما یا شاید روزنامه. و زمانی که از کینکل پرسیدم آیا او انتظار دارد که شخص باید با این پول یک فیلم خوب ببیند؟ یک فیلم خوب با ارزش‌های تربیتی اجتماعی؟ او عصبانی شد و وقتی پرسیدم نوسازی و تجدید موجودی لباس زیر چه معنایی می‌دهد، آیا آنها از وزارتخانه یک پیرمرد مهربان خوب را موظف می‌کنند که در شهر بن تا زمانی که لباس زیرش پاره پاره شود بدود و بعد به وزارتخانه گزارش بدهد که چه مدت طول کشیده تا شورتش تکه پاره شود؟ آنجا بود که خانمش به زبان آمد و گفت من به طرز خطرناکی ذهنی و شخصی میشوم و به او گفتم در مقایسه با نظریات آنها طرح زمان بندی شده کمونیستا برای دوام دستمال کاغذی و این مزخرفات معقول تر است و کمونیستا حداقل دنبال دلایل ریاکارانه ماورا و طبیعی نیستند. اما اینکه مسیحیانی چون شوهر او به این مزخرفات تکیه میکنن به نظرم باور نکردنی است. آنجا بود که خانمش گفت من یک ماتریالیستم و قوهی درک مسائلی چون فداکاری، رنج، سرنوشت، رأفت و فقر را ندارم. من از کارل امانز تصویری در رابطه با فداکاری، درد، سرنوشت، رأفت و فقر نداشتم. او درآمد بسیار خوبی داشت. تنها چیزی که از خودش به عنوان سرنوشت و بزرگی نشان میداد عصبانیت مداومش بود، زیرا او همیشه با خود حساب میکرد که هرگز توانایی پرداخت اجاره خانه ای را که شانسش باشد ندارد. وقتی برایم آشکار شد که کارل امانز تنها کسی است که میتوانم از او درخواست پول کنم، تازه وضعیت برایم روشن شد. من یک فنیک هم نداشتم.
۲۲
به روم رفتن و با پاپ حرف زدن یا فردا بعد از ظهر در مهمانی مادرم سیگار و سیگار برگ را دزدیدن و بادام زمینی را در جیب گذاشتن، من می دانستم که هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهم. من حتی توانایی آن را نداشتم که اره کشی با لئو را باور کنم. تمام تلاش های من برای گره زدن نخ های عروسک خیمه شب بازیم که با آن بتوانم خود را دوباره بالا بکشم شکست خورد. به جایی میرسم که از کینکر یا زومرویلد یا حتی از دیوانه سادیست فرد بویل که احتمالاً یک پنج مارکی جلوی صورتم میگیرد و وادارم میکند به طرف پنج مارکی بپرم پول قرض کنم. من خوشحال میشدم اگر او مرا به صرف قهوه دعوت میکرد، نه به خاطر مونیکا سیلوز، بلکه به خاطر قهوه مجانی. به این بلابروزن احمق هم زنگ زد و چاپلوسیش را میکردم و میگفتم که دیگر از مقدار پول نمیپرسم و هر مبلغی برایم قابل قبول است. قد روزی نزد زومرویلد می روم و به شکل قانع کنندهی می گویم که من پشیمانم و فهمیدم و آمادم که به دین کاتولیک درآیم. و بعد وحشتناکترین اتفاق می افتاد و آن هم مراسم طراحی شده آشتی کنان من با ماریو سوفنر بود. اما اگر به کاتولیک ها بپیوندم پدرم احتمالاً دیگر کاری برایم انجام نمی دهد. ظاهراً قبول این مسئله برایش وحشتناکترین است. میباید راجع به این مسئله تعمق کنم. انتخاب من دیگر بین قرمز و سیاه نبود، بلکه بین قهوه‌ای تیره یا سیاه، زغال سنگ یا کلیسا. من همانی میشوم که دیگران مدت هاست از من انتظار دارند، یک مرد بالغ و آماده و اجتماعی که دیگر مسائل را شخصی نبیند و در کلوپ آقایان حسابی با دیگران اسکات بازی کند. هنوز چند شانس دیگر برایم مانده، مثل لئو، اینیش بهلن، پدر بزرگم و سونرر که قصدش از من به عنوان یک گیتاریست حساس حمایت کند و آواز اگر باد با گیسوان تو بازی کند می دانم که تو مال منی را می خواندم. این ترانه را برای ماری خواندم و او گوشهایش را گرفته بود و می گفت این ترانه افتضاح است. نهایتاً آخرین کار ممکن را انجام داد و نزد کمونیست ها خواهم رفت و برایشان همه آن برنامه هایی را اجرا خواهم کرد که می توانند آنها را بسیار خوب به عنوان ضد امپریالیستی دستبندی کنند. واقعا زمانی نزد آنها رفت و با یکی از این بچه فرهنگی هاشان دیداری داشتم. آنها در ایستگاه قطار از من با دست گلی بسیار بزرگ و تجملات زیاد استقبال کردند و در هتل ماهی قزل‌آلو و خاویار و شامپاین و شراب های خنک مهیا بود. بعد از ما پرسیده بودند تمایل به دیدن چه چیزی در شهر ایرفورت داریم. من گفته بودم با کمال میل میخواهم مکانی را ببینم که لوتر در آن تز دکترای خود را ارائه داده و ماری هم گفته بود که شنیده در ایرفورت یک دانشگاه علوم دینی کاتولیکی هست و او به زندگی مذهبی علاقه دارد. آنها ترش کردند اما نمیتوانستند کاری بکنند و همه چیز برای بچه فرهنگی ها و برای اساتید الهیات و برای ما ناخوشایند شده بود. اساتید الهیات فکر کرده بودند ما با این احمق ها رابطه ای داریم. حتی زمانی که ماری با یک پروفسور راجع به اعتقادات مذهبی گفتگو می کرد، هیچ کدام از آن اساتید الهیات با ماری باز و روشن صحبت نکرد. یکی از آنها متوجه شد که ماری با من ازدواج نکرده است و در جمع سران حزب از ماری پرسید شما واقعا کاتولیک هستید؟ و ماری از شرم قرمز شد و گفت بله کاتولیک هستم. اگرچه زندگی گناه آلودی دارم ولی کاتولیک میمانم. اوضاع خیلی بدتر شده بود وقتی متوجه شدیم که حتی سران حزب هم از ازدواج نکردن ما چندان خوششان نیامده. و زمانی که برای صرف قهوه به هتل بازگشتیم یکی از این سران حزب در این مورد صحبت کرد که شکل مختلفی از هرج و مرج عامیانه وجود دارد که او با آنها موافقتی ندارد. سپس آنها از من پرسیدند چه برنامه‌ای را در لایپزیگ و روستوک اجرا می‌کنم؟ و آیا می‌توانم برنامه‌های کاردینال و ورود به بن و جلسه هیئت مدیره را اجرا کنم؟ من هرگز نفهمیدم که آنها از کجا این برنامه کاردینال مرا که تنها برای خودم تمرین و اجرایش کرده بودم می‌شناختند. من فقط یک بار این برنامه را جلوی ماری اجرا کرده و او از من خواسته بود که این را برای کسی اجرا نکنم، زیرا کاردینال‌ها جامعه قرمز کشته شدگان دینی بر تن می‌کنند. من به رهبران حزبی گفتم اول باید به شرایط زندگی این شهر آشنایی پیدا کنم، زیرا هنر یک کمدین در آن نهفته است که موقعیت هایی را به نمایش در بیاورد که با واقعیت زندگی مردم هماهنگ باشد، نه نمایش چیزهای بیگانه. اینجا شهر بن نیست و هیئت مدیره و کاردینالی در آن وجود ندارد. آنها از حرفم به تکاپو افتادند و حتی رنگ یکی از آنها پرید و گفت تصور دیگری داشته و گفتم که من هم همینطور. شرایط ناخوشایندی بود. من گفتم میتوانم کمی مطالبه کنم تا برنامه مانند جلسه کمیته محلی یا شورای فرهنگی در هم جمع میشود یا کنگره حزبی رئیس جدید را انتخاب میکند یا ارفورت شهر گلها را اجرا کنم. البته اطراف ایستگاه راه آهن شهر ارفورت شبیه همه چیز بود به غیر از شهر گلها. اما یکی از سران آنها برخاست و گفت آنها اجازه تبلیغ منفی راجع به طبقه کارگر نمیدهند. او دیگر رنگ پریده نبود، بلکه حالا حسابی رنگش سفید شده بود. حداقل چند نفری بودند که شهامت لبخند زدن داشتند. حرفش را رد کرد و گفتم اگر چیز ساده‌ای مثل کنگره حزبی رئیس جدید را انتخاب می‌کند، تمرین و اجرا کنم، در آن تبلیغی علیه طبقه کارگر نمی‌بینم. در صحبتم اشتباهی احمقانه کرده بودم و به جای کنگره حزبی کنگره حزبی گفتم. و آنجا بود که آن مرد رنگ پریده متأسف وحشی شد و چنان مشتی روی میز کوبید که خامه‌ای روی کیکم توی بشقاب افتاد و گفت ما راجع به شما اشتباه کردیم، اشتباه. و من گفتم پس میتوانم از اینجا بروم؟ و او گفت بله، میتوانید با قطار بعدی بروید. دوباره گفتم میتوانم برنامه شورای نظارت را نشست کمیته محلی نامیده و اجرا کنم، زیرا در آنجا هم مثل اینجا فقط درباره کارهایی تصمیم گرفته میشود که از قبل تصمیمش گرفته شده است. آنجا بود که آنها حسابی بی‌ادب شد و سالن را ترک کردند و حتی پول قهوه ما را هم نپرداختند. ماری گریه می کرد و من نزدیک بود به هر کس که به طرفم می آید سیلی بزنم. و وقتی به ایستگاه قطار رفتیم تا با قطار بعدی ارفورت را ترک کنیم، نه از باربری خبری بود و نه کسی که کمکمان کند. و می باید خودمان چمدان‌هایمان را حمل کنیم، کاری که از آن متنفرم. خوشبختانه یکی از همان اساتید جوان الهیات را که ماری صبح همان روز باهاشان صحبت کرده بود بر حسب اتفاق جلوی میدان راه آهن دیدیم. وقتی ما را دید صورتش قرمز شد، اما چمدان را از دست ماری که گریه می کرد گرفت و در تمام وقت ماری زیر لب به مرد جوان گفت نباید خودش را به خاطر ما به درد سر بیاندازد. آنجا بسیار ناخوشایند بود و با اینکه فقط 6 یا 7 ساعت در شهر ارفورت بودیم، ولی اوقات همه را هم از استادان الهیات رهبران حزبی تلخ کرده بودیم. وقتی به شهر ببرا رسیدیم و از قطار پیاده شدیم، به هتلی رفتیم و ماری تمام شب را گریست و آن شب نامه‌ای برای آن استاد الهیات شهر ارفورت نوشت. ما هرگز نفهمیدیم آیا او این نامه را واقعا دریافت کرده یا نه. همیشه بر آن باور بودم که آخرین کارم آشتی کردن با ماری و سوفنر باشد، ولی اینکه خودم را تحویل آن مردک رنگ پریده متعصب بدهم و برایشان نمایش کاردینال را بازی کنم آخرین کاری است که انجام می‌دهم. من هنوز امیدی به لئو، هاینریش بهلن و مونیکا سیلوز و سونره رو پدر بزرگم و کاس سوپی نزد زابین امونز داشتم و می توانستم با نگهداری بچه ها هم کمی درآمد داشته باشم. تازه خودم رو هم کتبم موظف می کردم که به بچه ها تخم مرغ ندهم. دادن تخم مرغ که ظاهرم برای مادران آلمانی تحمل ناپذیر بود. چیزی که دیگران آن را مسائل عمومی مهم برای هنر می نامند برای اهمیت ندارد. ولی مسخره کردن شورای نظارت در جایی که شورای نظارتی وجود ندارد به نظرم عملی از روی بدجنسی است. یک بار مدت زیادی طول کشید تا برنامه ای را به نام جنرال بنویسم و مدت مدیدی هم روی نحوه اجرایش کار کردم و وقتی آن را اجرا کردم چیزی شد که در محافل ما به آن پیروزی میگویند. این بدان معناست که آدم هایی که باید میخندیدند خندیده و آنهایی که باید ناراحت میشدند از برنامه هم چهرهشان در هم رفت. بعد از اجرای برنامه‌ام وقتی از غرور بادی به غبغب انداخته و به اتاق رختکن می‌رفتم، زن پیر و خیلی ریزندامی در انتظار من آنجا ایستاده بود. معمولاً بعد از پایان اجرای برنامه‌هایم خیلی عصبی‌ام و فقط ماری را کنار خود تحمل می‌کنم. ولی ماری این پیرزن را به اتاق رختکن من راه داده بود. پیش از اینکه در اتاق را به درستی ببندم، او شروع به صحبت کرد که شوهر او هم جنرال بوده و کشته شده و قبل از مرگش نامه‌ای برایش نوشته و از او خواسته که حقوق بازنشستگیش را نگیرد. او گفت شما هنوز خیلی جوانید، ولی آنقدر جا افتاده هستید که این را بفهمید. و بعد از این حرفش اتاق را ترک کرد. از آن زمان به بعد دیگر نتوانستم برنامه ژنرال را اجرا کنم. بعد از آن روزنامه هایی که خودشان را روزنامه چپ می نامند نوشتند ظاهراً از عکس العمل ها ترسیدم. روزنامه هایی که خود را روزنامه راست می نامند نوشتم که بالاخره چشمانم را باز کرده و فهمیدم که در دستان شرق به بازی گرفته شده و روزنامه های بی طرف هم نوشتند که من ظاهراً هر گونه تعهد و انجام وظیفه را زیر پا نهادم. همه این نوشته ها کاملاً مزخرف بودند. من دیگر نمی توانستم این قطعه را اجرا کنم زیرا همیشه به آن پیرزن کوچک فکر می کردم که از طرف همه مورد تمسخر و استهزا قرار می گرفت و احتمالاً می باید با دشواری از خود و شوهرش دفاع کند. اگر کاری دیگر برایم لذت بخش نباشد از آن دست می شویم. اگر این عقیده را به خبرنگاران توضیح دهم احتمالاً برایشان بس دشوار و پیچیده است. آنها همیشه باید دنبال شامه کاریشان باشند. نوعی گسترده و وسیع از شخصیت دودوزگر میان روزنامه نگاران وجود دارد که نمی توانند بپذیرند خود هنرمند نیستند و حتی ابزار لازم برای هنرمند شدن را هم ندارند. آنجاست که دیگر شامه روزنامه نگاریشان کار نمی کند و شروع به تعریف و بدگویی از فرد می کنند و آن هم احتمالاً در حضور دختران جوان زیبایی که هنوز آنقدر ساده اند که هر آدم کثیف و رذلی را فقط به خاطر اینکه او در روزنامه نامنفوذی دارد به عرش میبرند. امروز شکل‌های غریب و ناشناخته از خودفروشی هست که در قیاس با آن خودفروشی معمول حرفه‌ای شرافتمندانه و درست به حساب می‌آید. در فحشای واقعی حداقل در برابر پول چیزی عرضه می‌شود. حتی این راه رهایی از طریق رحمت عشق تجاری به روی من بسته شد. من پولی برای این کار نداشتم. حتما الان ماری در هتل رومیش شال اسپانیایی را امتحان می کند تا به عنوان اولین زن کاتولیک آلمانی به حضور پاپ شرفیاب شود. وقتی به بن بازگردد در هر موقعیت و مجلسی چای می نوشد، لبخند می زند، به عضویت کمیته‌ای در می آید و نمایشگاه هنری مذهبی را بازگشایی می کند و دنبال خیاطی مناسب می گردد. تمام زنانی که در بن ازدواج رسمی داشتند به دنبال خیاطهای مناسب می گشتند. ماری با عنوان بانوی اول کاتولیک های آلمان با فنجان چای یا لیوان نوشیدنی در دست از او پرسش می شد. آیا شما کاردینال کوچک و شیرین را دیده اید که فرد و مجسمه ماریا را که توسط کروگرت طراحی شده رو نمایی می کند؟ آخ، ظاهراً در ایتالیا حتی کاردینال ها هم خیلی مبادی آداب و با شخصیت اندیم بسیار بامزه است. من دیگر حتی نمی توانستم درست حسابی لنگ بزنم. فقط پایم را روی زمین می کشیدم، خودم را روی بالکن کشانده تا کمی از هوای وطنم را تنفس کنم. حتی این نفس کشیدن هم کمکم نکرد. مدت زیادی در بن بودم، تقریبا 2 ساعت، و بعد از این مدت زمان هوای بن به عنوان تغییر آب و هوا دیگر چندان مطبوع و لذت بخش نبود. یادم آمد که آنها پایبندی ماری با این کاتولیک را مدیون منند. او بحران‌های وحشتناکی را از سر گذرانده بود، سرخوردگی از کسانی چون کینکل و زومرویلد و بلوترت. مردی چون بلوترت قادر بود حتی فرانسیس مقدس را بی خدا کند. مدتی به کلیسا نمی رفت و به فکر عقل کلیسایی با من هم نبود. در حالتی لجبازانه قرار گرفت و تازه بعد از 3 سال پس از آنکه بن را ترک کرده بودیم دوباره به جمع کاتولیک ها پیوست. با وجود آنکه آنها همواره ماری را به جمعشان دعوت می کردند. آن زمان به ماری گفته بودم سرخوردگی از دیگران نباید دلیل ترک دینت باشد. اگر تو این اعتقاد را درست می‌دانی، هزاران فرد بایل هم نمی‌توانند آن را برایت نادرست جلوه دهند. در ضمن، انسان‌هایی چون سوفنر هم هستند که من شخصاً او را کمی خشک می‌بینم و شخصیت مورد علاقه‌ام نیست. ولی به عنوان یک کاتولیک واقعی باورش دارم و حتماً کاتولیک‌های دیگری هم هستند که بشود باورشان داشت. و شروع کردم به شمردن نام کشیش هایی که زمانی پای موعظه‌شان نشست و با آنها گوش سپرده بودم. او را یاد پاپ، گاری کوپر و آلک گینس انداختم. هم از پاپ یوهانس و سوفنر حمایت می کرد. شگفت آور آن بود که در آن زمان هاینریش بهلن را از کاتولیک های خوب به حساب نمی آورد و وی را آدم کثیفی می دانست و قدری هم دست و پایش را گم می کرد وقتی از او حرف می زدیم. تا حدی که شک برم داشته بود که شاید او کوشیده خودش را به ماری نزدیک کند. هیچگاه این را از ماری نپرسیده ولی شک من خیلی قوی بود و صحبت‌های خدمتکار هاینریش به یادم می آید. می توانم تصور کنم که او خودش را به دختر بچه ها نزدیک می کند. این افکار حالم را به هم می زد، اما می توانستم آنها را بفهمم، همچنان که مسائلی را که در مدرسه شبانه روزی حالم را بد می کرد می فهمیدم. تازه به ذهنم رسید این من بودم که به ماری پاپ یوانس و سوفنر را به عنوان تسکینی برای تردید در ایمانش پیشنهاد کرده و دقیقا این اشتباه من بود که رفتاری عادلانه در برابر کاتولیسم داشتم. اما ماری چنان طبیعی کاتولیک بود که من میخواستم او این طبیعتش را حفظ کند. وقتی خواب میماند بیدارش میکردم تا به موقع به کلیسا برود و به اندازه کافی پول تاکسی بهش میدادم که سر ساعت به آنجا برسد. اگر در منطقه پروتستان ها ساکن می شدم، آنقدر تلفنی پرسجو می کردن تا کلیسای کاتولیک ها را برایش پیدا کنم و او همیشه می گفت کارم خیلی مهربانان است. اما بعد باید این برگه لعنتی را امضا می کردم و کتباً تعهد می دادم که فرزندانمان را کاتولیک بارآورده و تربیت کنیم. ما بارها راجع به فرزندانمان صحبت کرده بودیم. برای بچه دار شدن له له می زدم. با بچه هایم صحبت کرده و در آغوششان گرفته و تخم مرغ خام در شیرشان می ریختم. تنها چیزی که ناآرامم می کرد زندگی کردنمان در هتل بود. و در هتل ها فقط با بچه میلیونرها یا بچه های پادشاهان رفتار خوبی دارند. سر کسانی که بچه شاه یا بچه میلیونر نبودند داد می زدند. اینجا خانه خودت نیست. یک اتهام سه جانبه، زیرا فرض میکرد هر شخصی در خانه خود مثل یک خوک رفتار میکند. شخص فقط وقتی احساس خوبی دارد که رفتارش مانند یک خوک باشد و هیچ کس به عنوان کودک به هیچ وجه نباید احساس خوبی داشته باشد. دختر بچه ها همیشه این شانس را دارند که به عنوان بچه شیرین نگاهشان کنند و با آنها خوب رفتار شود، اما پسر بچه ها اگر والدینشان همراهشان نباشند زود به آنها تشر میزنند. وقتی والدین همراه بچه ها نیستند، برای آلمانی ها هر پسر بچه‌ای بچه بیادبی است. صفت بیادب همیشه با اسم پسر ادغام شده است. اگر کسی به این فکر بیفتد که واژه‌هایی را که والدین هنگام صحبت با فرزندانشان به کار می‌برند کنترل کند، آن وقت می‌فهمد که واژه‌های روزنامه بیلد در مقایسه با آن چیزی شبیه لغتنامه برادران گریم خواهد بود. چیزی نمی‌گذارد که والدین آلمانی با بچه‌هایشان به زبان خانم کالیک صحبت کنند. اوه چه خوب و اوه چه زشت، و گاهی هم از جملاتی متفاوت مثل مخالفت نباشد یا تو این را نمیفهمی استفاده می کنند. من با ماری حتی راجع به لباس پوشیدن بچه ها صحبت کرده بودم. ماری نظرش بارانی های روشن و گشاد بود، ولی من موافق نیمتنه بارانی بودم، زیرا پیش خود تصور می کردم که یک کودک با بارانی روشن و گشادش در چاله های آب کوچه و خیابان ها قادر به بازی کردن نیست، در حالی که نیم تنه بارانی برای این جور بازی ها خیلی مناسب است. بچه، من همیشه به داشتن دختر فکر می کردم. هم لباسی گرم بر تن خواهد داشت و هم پاهایش آزادند و اگر سنگی توی آب پرت می کرد گلولای شاید روی پاهایش بپاشد، اما بارانیش کثیف نمی شود. و اگر با یک قوطی آب کثیف را خالی می کرد روی بارانیش نمی پاشید و احتمالا فقط پاهایش کثیف می شدند. ماری اگر بچه بارانی روشن بپوشد بیشتر حواسش را جمع می کند و این سوال که آیا بچه های ما اجازه دارند در گل و لای بازی کنند هیچ وقت پاسخ درست حسابی داده نمی شد. ماری همیشه لبخند می زد و از جواب دادن تفره می رفت و می گفت صبر کنیم و ببینیم. اگر او با سوفنر صاحب فرزندی شود هیچگاه نمی تواند نیمتنه یا بارانی روشن گشاد بر تن فرزندانش بکند و باید بچه ها را بدون کت و بارانی بچرخاند. زیرا ما راجع به انواع پالتوها مفصل صحبت کرده بودیم. ما همچنین راجع به زیر شلواری های بلند و کوتاه، لباس ها و جوراب ها و کفش ها با هم بودیم. اگر اون نمیخواست احساس بدکارگی یا خیانت داشته باشد، باید بچه هایش را توی بن لخت و برهنه میچرخاند. و من واقعا نمیدانستم او چه غذایی میخواست به بچه هایش بدهد. ما در مورد همه مواد غذایی و روش های تغذیه کامل صحبت کرده بودیم و با هم هماهنگ شده بودیم که ما بچه های شکمو نمیخواهیم. بچه هایی که مرتب شکمشان را از حریره پر کنیم و در دهانشان شیر بپاشیم. من دلم نمیخواست بچه هایم را وادار به غذا خوردن کنم. همیشه وقتی میدیدم که زابین امونز چگونه به دو بچه اولش، مخصوصا بچه بزرگتر که کارل به طور غریبی نام ادلترود را رویش نهاده بود، به زور غذا میداد ناراحت میشدم. در مورد تخم مرغ هم با ماری مشاجره داشتم. او مخالف تخم مرغ دادن به بچه ها بود و وقتی با هم در این باب مشاجره میکردیم او گفته بود این جزء مواد غذایی ثروتمند است، و زود قرمز شد و من باید او را دلداری می دادم. من عادت کرده بودم با من به گونه متفاوت با دیگران رفتار شود و فقط برای اینکه ریشم از اشنیرهای زغال سنگ است. و این دومین باری بود که چنین چیز احمقانه از دهان ماری بیرون می آمد. یک بار اولین روز که پایین آمد و نزد او به آشپزخانه رفته بودم و دوم زمانی که راجب تخم مرغ‌ها صحبت می کردیم. این خیلی ناخوشایند است که آدم پدر و مادر پولدار داشته باشد و ناخوشایندتر از آن این است که چیزی از آن ثروت در اختیار نداشته باشد. در خانه ما به ندرت تخم مرغ پیدا می شد و مادرم معتقد بود تخم مرغ ضرر دارد. با ادگار وینکن به شکل ناخوشایند دیگری برخورد می شد. او همه جا به عنوان بچه کارگر شناخته و معرفی می گردید. حتی کشیشانی بودند که وقتی او را معرفی می کردن می گفتند یک بچه کارگر خالص و اصیل. انگار می گفتند نگاه کنید او شاخ ندارد و باهوش به نظر می رسد. این یک مسئله نژادی است که کمیته مرکزی مادرم لازم است یک بار آن را بررسی کند. تنها کسانی که به خاطر خانواده هم رفتارشان با من تغییر نکرد، خانواده وینکن و پدر ماری بودند. آنها هیچگاه مرا به آن محک نزدند که از خانواده اشنیرهای زغال سنگم. نه تغییرم کردند و نه تاج افتخاری برایم بافتند.